بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. با آرزوی قبولی طاعات همه عزیزان در این ایام و با آرزوی توفیق بیشتر در این چند روز باقی مانده از ماه مبارک رمضان، همونطور که مستحضرید بحث ما در سوره مبارکه مدثر بود. به آیاتی رسیدیم که در اونها خداوند تبارک و تعالی فرمود کل نفس بما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، فرمود همه جانها مرهون اون چیزی هستند که به دست میارن از حسنات یا سیئات، الا اصحاب الیمین، که اینها متوسطین از اهل بهشتند، همونطوری که قبلا توضیحش در فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله علیه عرض کردیم. و این اصحاب یمین یتساءلون فی جنات یتساءلون عن المجرمین، همونطوری که قبلا عرض کردم اهل بهشت گویا اونچه که از آیات به دست میاد از جمله این آیه اشرافی دارند بر اهل جهنم، اما اهل جهنم نه. و اونچه که در سوره اعراف آمده مربوط به قبل از ورود اصحاب الجنه و اصحاب النار به بهشت و جهنمه، که قبل از اینکه وارد بشن اصحاب نار تقاضا میکنن از اصحاب جنت توی سوره مبارکه اعراف. اینجا داره اصحاب الیمین فی جناتن، یعنی در داخل بهشتند، یتساءلون عن المجرمین، از اون گناهکاران که در جهنمند سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چه چیز باعث شد شما وارد جهنم بشید؟ قالو، اونها جواب میدن، یک، لم نکن من المصلین، ما در زمره نمازگزاران نبودیم. که عرض کردیم جلسه قبل که البته فاصله افتاد بین اون جلسه تا این جلسه، نماز به عنوان شاخصترین فرد عبادت مطرحه، الصلاة و عمود الدین، اذا قبلت قبل ما سواه و اذا ردت ردت رد ما سواها. و الا مقصود این نیست که نماز بخونی روزه نگیری، نماز بخونی حج نری، نماز بخونی خمس و زکات ندی، بقیه وظائف عبادی رو انجام ندی، نه، این به عنوان یه شاخصه. در جاهای مختلف قرآن صلات مطرح میشه به عنوان یک فرد شاخص در بین عبادات، که کسی که ملتزم به این عبادت معناش اینه ملتزم به عبادات الهی. قالو لم نکن من المصلین، ما اهل عبادت نبودیم. این در بعد عبادت، ارتباط با خدا. ولم نکن نطعم المسکین، ما از اونهای نبودیم که نگران فقرا باشیم، که البته حالا جلسه قبل عرض کردم مشهور جناب شیخ هم در تبیان در ذیل همین آیه باز این بحث رو مطرح کرده که مسکین یعنی کسی که از فقیر هم وضعیتش بدتره. فقیر رو توضیح دادیم در فقه یعنی کسی که هزینه سالش با درآمد سالش هماهنگ نیست. مسکین یعنی اون که اصلا دیگه نداره. ولم نکن نطعم المسکین، ما توجهی به اطراف خودمون به دیگران نداشتیم، یعنی به وظایف اجتماعیمون هم عمل نکردیم. این معناش اینه که فقط وظایف عبادی کافی نیست. این که من نماز بخونم، روزه بگیرم، حج برم، خمس بدم، زکات بدم، اینا همه به جای خود، اما باید به وظایف اجتماعی خودم به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی توجه داشته باشم. دیگرانی که نیازمندن دور بر خودم، خب نگم آقا من که نمیتونم به همه کمک کنم. بله، ما که نمیتونیم به همه کمک کنیم، اما در حد توانمون، اطرافیانمون، اینا رو باید دریابیم. تو همین روزها، خب چند روز آینده عید مبارک فطر است و انشالله که بر همه شما و همه مؤمنین و مسلمین مبارک باشه و برکاتش انشالله همه جهان اسلام رو در بر بگیره. خب مسئله فطریه گفته شده در مسائل فقهی، فطریه حکم زکات رو داره، میشه در هر زمینه اون رو مصرف کرد، هر زمینه‌ای که زکات قابل مصرفه، که حالا به اعتقاد ما دایرش خیلی گسترده است. ولیکن تأکید شده، مشهور اینه که به فقرا داده بشه، تأکید شده باز به عنوان مستحب البته که به فقرای محل خودتون داده بشه، یعنی اون جایی که زندگی میکنی، یا به نزدیکانتون داده بشه. این خودش یک نکته ایه که بالاخره ما توجه داشته باشیم به اطرافمون، به کسانی که با ما در ارتباطن، فامیل، غیر فامیل، همسایه، و اینها رو اگر احیانا نیازی دارن در حد توانمون میتوانیم کمک کنیم، غفلت نکنیم. در این روزگار سخت اقتصادی هر کسی اگر بتواند کمکی بکنه، بالاخره نباید کوتاهی بکنه. این آیات رو قبلا بحث کرده بودیم. آیه 45 مطلب سومی است که مجرمین میگن، میگن و کنا نخوض مع الخائضین، ما همراه کسانی که فرو میرفتن در مسائل ما هم میرفتیم. مرحوم شیخ طوسی در تبیان یه تعبیری داره در ذیل کنا نخوض مع الخائضین، که من اینجا با رنگ قرمز اون تعبیر رو نشون دادم. ایشون تعبیر میکنه کنا نلوث و انفسنا بالمرور فی الباطل. ایشون تعبیر میکنه، میگه ما جان خودمون رو، کنا نخوض مع الخائضین، یعنی ما جان خودمون رو با تکرار کردن و همراه شدن در فرو رفتن در باطل ملوث میکردیم، کثیف میکردیم، نجس میکردیم. این تعبیر کنا نخوض مع الخائضین که حالا جناب علامه میفرماد یعنی مشغول به باطل میشدیم، قولا یا فعلا فرو میرفتیم تو این امور، مصادیقی داره. برای هر زمانی و هر مکانی یک شکلی میتونه داشته باشه. یکی از مشکلات ما طلبه ها یه مفهومی است که ما اصطلاحاً میگیم گعده طلبگی، که البته این کلمه عربیه با تلفظ عراقی، یعنی نشست. گعده یعنی همون قعده، که کلمه عربیه با تلفظ عراقی، چون عراقی ها قاف رو گاف در تلفظ هاشون به کار میبرن. این نشست های به اصطلاح طلبگی، یا به تعبیر فارسی تر دور همی ها، یکی از مشکلاته. ما میشینیم حرف میزنیم، هی از این طرف اون طرف، از اون شخص از این شخص، و خیلی وقتها معلوم نیست این چیزایی که میگیم اولا اصلا مستند قابل اعتنایی داره یا نداره، ثانیاً به فرضم داشته باشه اصلا ما شرعاً جایزه بگیم. غیبت که این همه در روایات و آیات نهی از اون شده، این نیست که ما یه چیزی رو که نیست بگیم، اون که افتراءه. غیبت اینه که ما یه عیب پنهان یک شخص که ظاهر و صلاحه متجاهره به فسق نیست، یه عیب پنهان او رو آشکار کنیم، دیگران خبر ندارن بگیم. و این همه نهی از غیبت، الغیبت و اشد من الزنا، اون که تعبیر قرآنی که تعبیر بل تأکل و لحم اخیه، یأکل و لحم اخیه، مثل خوردن گوشت برادرش میمونه، اینا همه ولی اینجاست که اون طرف یه عیبی واقعا داره، نه اینکه نداشته باشه. من خبر دارم، دیگران نمیدونن، من حق ندارم اینو اظهار کنم. بعد میگی که آقا نگو غیبته، میگه حاج آقا ما جلو خودش هم میگیم. این که بدتره که این که فکر کردیم مثلا این مجوزه، این که جلو خودش میگی مجوز شو، چون جلو خودش که بگی ایذا هم هست، اذیتش هم کردی، تو جمع دیگران باشه غیبت هم هست، چون آشکار نبوده شما آشکار کردی. غیبت معناش نیست که اون نباشه ضرورتا، یعنی یه چیزی که غایبه پنهانه شما آشکار کنی، نه اینکه پشت سرش حتما باشه. نه، الان یه نفر تو جمع ما هست، من یه عیبی ازش میدونم، عیب واقعا هست، تا عیب داره این عیبو، نه اینکه نداره من بخوام تهمت بزنم افتراء باشه، نه واقعا داره، ولی بقیه شما نمیدونید. حالا من بگم غیر از اینکه غیبته که خب باعث میشه اون عیبش آشکار بشه، ایذا هم هست دیگه، اذیتش هم کردم دیگه، اینکه باعث میشه که حرمتش از بین بره، این تشدیده. یکی از مشکلات ما گاهی از اوقات همین کنا و نخوز و معل خائزین. حالا یه مصداق جدیدی پیدا کرده که این بلای بدتریست به نظر من، و اون فضای مجازیه. خب ما گاه و بیگاه دیگه حالا اینطور شده دیگه زندگی امروز ما، یه سری باید بزنیم حالا کم یا زیاد به فضای مجازی، به اصطلاح معروف با خبر بشیم. اب نداره، تا این حدش اشکال نداره برای اینکه انسان اطلاع پیدا کنه. اما اینکه ما هر چیزی رو تو فضای مجازی دیدیم ورداریم به 10 نفر دیگه بفرستیم، این جایزه؟ به خصوص با توجه به اینکه در فضای مجازی به قول یکی از رفقا و از بزرگان خدا رحمتش کنه، میگو باید در فضای مجازی اصالت الکذب رو جاری کرد. مطالب خلاف واقع خیلی زیاده، بسیاری از اون چه که در فضای مجازی گفته میشه مستند معتبری نداره از جهات مختلف، چه اخباری که داده میشه، چه تحلیل هایی که گفته میشه، چه اطلاعات علمی. خیلی از این چیزهایی که توی این فضای مجازی هست که فلان کارو بکنی فلان دردت خوب میشه، فلان کارو بکنی فلان اثرو داره، کی گفته اینو؟ چه مستند علمی داره؟ کجا مرکز علمی اینو تایید کرده؟ همینجوری هر کسی برای اینکه مثلا به اصطلاح چند تا دنبال رو فالوئر داشته باشه، یا چند تا مثلا به قول معروف بهش ابراز علاقه کنن، لایک کنن، هر دروغی رو هر مطلبی رو میگن، بعد شما این رو در 2 نفر دیگه میفرستی، اون میفرسته واسه 2 نفر دیگه، اون میفرسته واسه 5 نفر دیگه، یه توسعه پیدا میکنه. اینا مشکلات جامعه امروز ماست. ما فکر نکنیم خب الحمدلله ما که انشالله از اصحاب الیمینیم، حداقل اگر از سابقین نباشیم حداقل از اصحاب الیمینیم، پس ما دیگه گرفتار اینا نیستیم. نه، حالا هر کسی به یه مرتبه ای خدای نکرده ممکنه گرفتار بعضی از این مشکلات باشه. به هر حال چه در نشست های طلبگی و هم دور همی های خانوادگی و چه در فضاهای مجازی، خیلی احتیاط کنیم، دقت کنیم، مراقبت کنیم، هر چیزی رو گوش ندیم، هر چیزی رو نگیم، هر چیزی رو انتشار ندیم. اصحاب الیمین وقتی از مجرمین میپرسن که شما چرا رفتید به جهنم، به سقر، اونا هم یکی از دلایلش میگن و کننا نخوض مع الخائضین، ما توی مسائل باطل فرو میرفتیم با اینای دیگه، همراه میشدیم. خلاصه بعد این هم که میگن دیگه، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این عجب حرف بی ربطیه. اباطیلی به عنوان ضرب المثل مطرح میشه. چی گفتم؟ چه حرفی؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این چه مدرکی داری؟ چه حقی داری شما؟ جماعتی که بر باطلن، شما چه حقی داری همرنگ اونا بشی؟ بله اگه اهل حقن، اهل راه درستن، با ابن نادر خیلی هم خوبه، دنبالشون برو. این چیزاییست گاهی ما در اثر تکرار یک امر باطل گاهی فکر کنیم یه چیز خوبیه، اصلا مقبولیه. نکته چهارمی که اهل صغر، مجرمین و اصحاب الیمین میگن، میگن و کنا نکذب به یوم الدین، ما یوم الدین، روز جزا، دین یعنی جزا، روز قیامت رو تکذیب میکردیم. ببینید تکذیب روز قیامت، بارها در مباحث تفسیری نکته رو عرض کردم، مفاهیم قرآنی به اصطلاح منطقی مشککه، یعنی مراتب داره. نکذبو به یوم الدین یه مصداقش اینه که کسی علناً واقعا اعتقاد داره که روز قیامتی نیست، خبری نیست، این یه تکذیبه، مصداق بارز تکذیب که کفار ملحدین که امروز هم هستند همون حرفایی رو که هزار و چند صد سال پیش به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن، یا بیش از اون، قبل از اون به انبیاء گذشته میگفتن، همین الان هم میگن، حالا هم که دیگه فضای مجازی در اختیارشونه، به هر حال اونجاها مشغولند از این اباطیل، خب تکذیب میکنه. اما تکذیب یوم الدین فقط این نیست که من نعوذ بالله، نعوذ بالله به صراحت بگم آقا من که قبول ندارم روز قیامت چیه، این حرفا چیه، اینا به تعبیر قرآن که در مورد مخالفین که میگن در مورد انبیا اساطیر الاولین، افسانه های گذشتگانه. بدبختی بشر اینه، افسانه ها رو باور میکنه، فکر میکنه حقیقته، حقایق رو باور نمیکنه، میگه اینا افسانه است. روز قیامت و حساب و کتاب که اینا حقایقند، اینا رو باور نمی کنه. هر باطلی رو هر کسی میگه اونو زود باور میکنه. به خصوص عرض کردم حالا فضای مجازیه، هر کسی دیگه برای خودش یه تریبونی پیدا کرده، هر کسی برای خودش یه میدان عرضه‌ای پیدا کرده، خب یه چیزی میگه و خیلی راحت پذیرفته میشه بدون اینکه اصلا کسی بپرسه از کجا میگی، به چه دلیلی، به چه مدرکی، همینطوری. و عجیبه که ما اباطیل رو اینقدر راحت باور میکنیم. الان خرافه ها چقدر در جامعه ما توسعه پیدا میکنه، یه حرف خرافی بزنی زود یه عده‌ای باور میکنن، میپذیرن. چیزای آدم بعضی وقت میشنوه اصلا من واقعا نمیدونم به چه جرعتی با چه ملاکی اینا مطرح میشه با هم میگن. یعنی من نمیخوام بگم چون میترسم حتی مثال بزنم، همین که مثال بزنم خدای نکرده بعضیا باور کنن بازم. و از اون بر حقایق بهشت و جهنم و حساب و کتاب اینا حقه. این که حالا ما به میت تذکر میدیم در تلقین میت که بهشت حقه، جهنم حقه، روز جزا حقه، این چیزا اینا مال موقع مردن نیست، مال موقع زنده بودنه. الان اینا خودشون میگن. یکی از مراتب تکذیب یوم الدین اینه که ما خدای نکرده یه جوری رفتار میکنیم که انگار باور نداریم حسابی هست. ممکنه اگه ازمون بپرسن بگیم بله قیامت هست، ممکنه به عنوان روحانی رو منبر مردم رو دعوت کنیم به قیامت، ممکنه به عنوان مدرس روی کرسی تدریس از قیامت بگیم، اما رفتار خودمون یه جوریه. جلسات قبل عرض کردم رفتار انسان تابع ایمانشه. گاهی رفتار ما یه جوریه که انگار باور نداریم حسابی هست، باور نداریم کتابی هست، باور نداریم قیامتی هست. همینطوری یه چیزی رو میگیم، یه کاری رو میکنیم. یه وقتی یکی از مراجع گذشته، خدا رحمت کنه رضوان الله علیه، در یه قضیه‌ای به یکی از علما یه مسائلی پیش آمده بود، حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ایشون فرموده بود فلانی باور کن قیامتی هم هستا. یعنی بعضی وقتا حتی یه عالم یه کارایی میکنه که مثل این که باور نداره حسابی هست، همینطوری به هر چیزی، به هر کسی حمله کردن، توهین کردن، قضاوت کردن بدون مستند، بدون اینکه انسان دقیق مسائل رو بفهمه. مگه ما میتونیم همینطوری هر چیزی رو بگیم، هر کاری رو بکنیم؟ مگه چنین اجازه خدا و پیغمبر به ما دادن که ما اینطوری رها باشیم؟ و کنا نکذب به یوم الدین. اهل سقر، اهل جهنم میگن ما روز قیامت و روز جزا رو تکذیب میکردیم. عرض کردم یه وقت تکذیب رسمیه که میگه ما اصلا قبول ندارم، یه وقت نه، رفتارش یه طوریه که معلوم میشه حسابی در کار نیست به نظرش، کتابی در کار نیست به نظرش، باوری نداره به این چیزا. خب میگم ما اینجوری بودیم، لم نکن من المصلین، به عبادات که اعتنا نداشتیم، لم نکن نطعم المسکین، به فقرا، به محتاجان، به اطرافیان، به وظایف اجتماعیمون اعتنا نداشتیم، کنا نخوض مع الخائضین، همینطوری می نشستیم گعده، از این بر بگو، از این بگو، از اون بگو، تو فضای مجازی اینو ببین، اونو ببین، اونجا بفرست، اینجا بفرست. و کنا نکذب به یوم الدین، یه کارایی میکردیم، یه اعتقاداتش میگه این باور بی حرف کنشیم. تا کی میگن تا روزی که حتی اتان الیقین، تا اون روزی که پرده کنار رفت حقایق رو دیدیم، حتی اتان الیقین، یقین برامون حاصل شد، یقینی که دیگه نمیشد انکارش هم بکنیم، نه از این یقین هایی که جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، که در مورد فرعونیان بارها این آیه رو خوندم، استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن موسی علیه السلام حقه، اما جهدو به ها، انکار میکردن، باور نداشتن. نه این یقین، حتی اتان الیقین، این یقینیه که دیگه غیر قابل انکاره، این جهد نمیشه. این چه یقینیه؟ این یقینیه که وقتی پیدا میشه که انسان دیگه از دنیا میره. تفسیر کردن این یقین رو به مرگ، شاید تعبیر مرگ تعبیر دقیقی نباشه، این کمی قبل از مرگه، این کمی قبل از مرگه. در روایات وارد شده که انسان جانش از طرف پا به سمت سر خارج میشه، تعبیر اینه که روح انسان هنگام مرگ که از بدن جدا میشه، این از طرف پا به سمت سره. بعد وقتی میرسه به اینجا، حلقوم که در روایت داره که حضرت اشاره میکنن خودشون به اینجا، میفرمان وقتی میرسه به اینجا، اون موقع انسان حقایق رو میبینه. اتان الیقین، همه چی دیگه براش آشکار میشه، همه اون پنهانهایی که یه عمر بهش گفتند و باور نکرد میبینه. اما وقتی میرسه اینجا، به تعبیر روایت باب توبه بسته میشه، دیگه نمیتونه توبه کنه. اون داستان فرعون که وقتی در امواج نیل گرفتار شد، گفت آمنت به رب موسی و هارون، اون مال این موقع بود، یعنی موقعی بود دیگه فرعون داشت میمرد، دیگه جونش رسیده بود به تعبیر روایت به حلقوم، حالا دیگه میگو آمنتو، که اونجا خطاب آمد الان دیگه، حالا گذشت دیگه، فرصت تمام شد، این همه بهت فرصت دادیم، این همه بهت تذکر دادیم، این همه بهت گفتیم، گوش ندادی، حالا دیگه تمام. این اتان الیقین به اعتقاد من عرض کردم مفسرین، خب تفسیر تعبیر تو روایات هم وارد شده، توی دعاها هم وارد شده، تو زیارات هم وارد شده، این یقین رو تعبیر کردن به مرگ. بله به یه معنا مرگ، اما نه خود مرگ، همون لحظات قبل مرگ که هنوز روح کاملا از بدن جدا نشده، به تعبیر اون روایت به حلقوم رسیده که هنوز طرف یه مرتبه ای از زندگی دنیایی رو داره، هنوز روحش کامل از بدنش جدا نشده، اون موقع میبینه، میبینه اتان الیقین، که دیگه اون موقع هیچ فایده نداره، اون موقع توبه کردن اثری نداره. تا وقتی توبه میتونی بکنی که هنوز اون پرده کنار نرفته، هنوز فرصت داری، وقتی پرده رفت کنار، تا فرصت تمام شد، دیگه توبه ای من معنا نداره. البته التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یه سوالی اخیراً استفتایی پرسیده بودن که بالا مثلا یه کسی در دوران جوانی گناهانی کرده، توبه کرده فلان، حالا این گناهاشو میبینه یا نه؟ نمیدونیم، از تعابیر قرآنی روایی اینجور به دست میاد که اگر واقعا توبه کرده باشه، گرفتار عقابش نمیشه، گرفتار عذابش نمیشه. التائب من الذنب کمن لازم بله، مثل کسیه که گناه نکرده، نه اینکه لازم بله، عین اون نیستا، مثل اونه. یعنی بالاخره مثل یه زخمی که خوب میشه ولی یه اثری ازش میمونه، یه چیزی میمونه. حالا این اون دنیا شاید میبینه، شاید تو اونجا یه میبینه، اما گرفتار عقابش نمیشه، گرفتار عذابش نمیشه. خب اصحاب الیمین پرسیدند از مجرمین که خب شما چی شد افتادید تو جهنم؟ اونا جواب دادن: یک، لم نکن من المصلین. دو، لم نکن نطعم المسکین. سه، کنا نخوض مع الخائضین. چهار، کنا نکذب بیوم الدین. و از ما اینجوری بود حتی اتانا الیقین، تا اون یقین که توضیح دادم دیگه جانمون رسید به حلقوم، پرده رفت کنار، دیدیم به همه اون چیزایی که فکر میکردیم حق باطل بود. که سراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء، این چیزایی که ما خیلی تو دنیا دنبالش میدویم اینا خیلیش سرابه، مثل همون تعبیر قرآنی زمان تشنه میدوه دنبالش، بعد میرسیم این هیچ خبری نیست، یک شکست نوره. میدونید که سراب که در بیابان ها دیده میشه یه پدیده فیزیکیه، اصطلاحاً بهش میگن شکست نور. نور که میخوره بازتاب پیدا میکنه، کسی که از دور نگاه میکنه عکس آسمون رو میبینه افتاده رو زمین، یا عکس درختار رو میبینه داره مثلا از دور دست، فکر میکنه اونجا آبه، آبی در کار نیست. که سراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء، ما مثل اون آدمی میمونیم که تو بیابون تشنه است، هی این ور میدوه به گمان این که این طرف آبه، میرسه میبینه نه سراب بود، اون ور میدوه به گمان این که آبه، باز میبینه سراب بود. دنبال شهرت میریم، دنبال قدرت میریم، دنبال ثروت میریم، هی به این ور اون ور میزنیم، بعد آخرش میبینیم هیچ. که سراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء، اون موقع که پرده میره کنار اتانا الیقین، میبینیم عجب، اونایی که فکر میکردیم حق باطل بود، اونایی که فکر میکردیم باطله، اینا اساطیر الاولین، افسانه های گذشتگان، این حق بود، حق و باطل رو نتونستیم بشناسیم. دائم داریم تو نماز سوره حمد میخونیم، دائم سوره حمد میخونیم برای کارهای مختلف، و بخونیم و بخونیم. حمد واقعا معجزه است برای کارهای مختلف، گرفتاری ها، بیماری ها، درد ها، حمد حمد. خب اهدنا الصراط المستقیم، همش از خدا میخوایم ما رو به راه راست هدایت کنه، یعنی بتونیم این قدرت رو پیدا کنیم در زندگی، با اختیار خودمون قراره بریم، قرار نیست ما رو به زور ببرن، با اختیار خودمون بتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم، درست رو از نادرست تشخیص بدیم. حتی اتانا الیقین، اون موقعی که پرده میره کنار، اون موقع اون تعبیری که اهل معرفت داشتند و دارند که وقتی پرده رفت کنار برای ما هیچ اتفاقی نیفتاد، همونی بود که بود، یعنی قبل از این حال ما همون باورهایی که باید داشتیم، همون اعتقادات درست رو داشتیم، حالا که رفت کنار دیدیم همش درست بود. و اون چه لذتی است، چه بهجتی است، چه سروری است که انسان اون لحظه مرگ که جانش اینجا داره میرسه و دیگه باب توبه بسته میشه، ببینه یه عمری به حق اعتقاد داشته. و چه دردآوره، چه زجرآوره که انسان ببینه یه عمری دنبال باطل دویده. فقط یه لحظه انسان روی این نکته تأمل کنه، تصور کنه که یه عمر 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله، 60 ساله، هر چقدر که حالا خدا عمر داد، تا پرده میره کنار، آدم ببینه همه این مدت بر باطل بوده، چه حسرتی، چه درد و رنجی است. یا پرده بره کنار و ببینه همه چی که تا حالا بهش اعتقاد داشته درست بوده، حق بوده، چه لذتی است، چه بهجتی است، چه سروری است. اون تعبیر داره این روایت که ابراهیم علیه السلام از خدا خواست که من رو اونجوری که یک کافر رو از دنیا میبری از دنیا ببر، و اونطوری که یک مؤمن رو از دنیا میبری از دنیا ببر، و این دوتا رو تجربه کرد. و بعد یه جمله ای داره طبق اون روایت، فرمود برای جزای کافر همین بسه، همین فقط از دنیا رفتنش به اندازه تمام عمری که اشتباه کرده مجازات خودش است، دردآوره. حالا تازه این آغاز داستانه. بعد گفت برای مؤمن همون لحظه از دنیا رفتنش کفایت برای اجرش، یعنی این لذتی که میبره این موقعی که میخواد از دنیا بره انقدر زیاده که به اندازه همه اون کارهای خوب و اعتقادات درستی است که در عمرش داشته. حالا این آغاز داستانه، مرگ تازه اول راهه، تمام نمیشه اون برش که دیگه، پایانی که نداره که، چه گرفتاریاش چه ثوابها و نعمتها برای اهل بهشت، نعمتها برای اهل جهنم، نعمتها و گرفتاریها. بعد خداوند تبارک و تعالی میفرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین، این افرادی که اینطوری بودن، اینایی که لم نکن من المصلین، لم نکن نطعم المسکین، کنا نخوض مع الخائضین، کنا نکذب بیوم الدین، اینجور افراد تا اتان الیقین، تا این حالت، تا این زمان، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کنندگان به درد اینان نمیخوره. دیگه نمیشه کسی بیاد این وسط واسطه بشه اینا رو نجات بده. خب بحث شفاعت در قرآن مکرر بیان شده، در این ترتیبی که قرآن تنظیم شده که عرض کردم قبلا، که ترتیب قرآنی که در اختیار ماست از حمد و بقره و آل عمران تا انتها معوذتین، این ترتیب به اعتقاد من وحیانیه. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با هدایت الهی این ترتیب رو امر کردن. تو این ترتیب در سوره بقره ما اولین بار به کلمه شفاعت برخورد میکنیم مکرر، و شما مستحضرید که یکی از معتقدات شیعه بحث شفاعته، و مستحضرید شما که محل اختلاف هم هست بین شیعه و مذاهب دیگه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در همون جلد اول المیزان که در واقع بخشیش مربوط به حمد، بخشیش مربوط به بقره، به مناسبت کلمه شفاعت در سوره مبارکه بقره بحث شفاعت رو مطرح کرده. خب آیات شفاعت دو دستن، یه دسته آیاتی است که یه جوریه که شفاعت فقط و فقط مال خداست، مثلا سوره زمر آیه 44، قل لله شفاعت و جمیعن، همه شفاعت از آن خداست. یا در سوره مبارکه بقره آیه 48، و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعتون. یا در سوره بقره آیه 254 یه تعبیر داره در مورد روز قیامت، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعتون، که شفاعتی روز قیامت نیست. یه سری هم آیاتی داریم که یک استثنایی داره. لا یملکون الشفاعه، سوره مریم آیه 87، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یا سوره طه آیه 109، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، یا سوره سبع آیه 23، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. مرحوم علامه یه بحثی دارن، دوستان انشالله ملاحظه بفرمان، در این چاپی که در اختیار من بوده، المیزان جلد اول صفحه 157 به بعد، حالا چاپ های دیگه ممکنه یکم متفاوت باشه، یه بحثی دارن تحت عنوان ابحاث و شفاعه، اینو مطالعه بفرمایید، انشالله فردا این بحث رو توضیح بدم. این شبها به خصوص امشب شب 27 که مستحضرید، در روایات هم برای ما هم تأکیداتی در مورد شب 27 هست. حالا برادران اهل سنت امشب رو شب قدر میدونن، بیشتر بهش توجه دارن، به هر حال شب مبارکی است. همه دوستان انشالله ما رو از دعا فراموش نکنن. خداوند به همه ما توفیق درک بهتر حقایق دین مرحمت بفرماید. بر محمد و آل محمد صلوات.